أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت محققان و علاقمندان به مباحث اهل بیت علیهم السلام که به صورت حضوری و مجازی در خدمتشون هستیم. همونجور که مطلع هستید، پژوهش شده تاریخ و سیره در برگزاری همایشی با عنوان ابن رضا علیهم السلام در طی چند سال اخیر سوابقی داشتند، که از جمله اینکه در سال 95 همایش سیره و زمانه امام جواد علیه السلام و سال 96 همایش سیره و زمانه امام هادی علیه السلام رو برگزار کردند و به دلیل یه وقفه‌ای که در طی برگزاری این مراسم پیش اومد به دلیل کرونا نتونستن اون همایش امام حسن عسکری علیه السلام رو برگزار کنند، که بعد از رفع این مشکل امسال قصد دارن که این همایش رو برگزار کنند. و پیش از برگزاری این همایش یه سری کرسی‌های ترویجی به صورت حاشیه‌ای و در ذیل این همایش برگزار میشه، که از جمله اینها یک کرسی ترویجی که امروز برگزار میشه و با توجه به حساسیت موضوع حفظ جان امام زمان عجل الله و تلاشایی که امام حسن عسکری علیه السلام در این راه داشتن و جهت آشنایی با نحوه عملکرد ایشان در این زمینه، امروز به بررسی یکی از مقالاتی که در این زمینه نوشته شده و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر کچایی به عنوان ارائه دهنده این بحث در خدمتشون هستیم و موضوعی که برای این بحث انتخاب شده ظاهرا متفاوت است با موضوع مقالهشون، عنوان متفاوت است، ولی به هر حال موضوعی که الان برای این جلسه تعیین شده هست، چگونگی مواجهه امام حسن عسکری علیه السلام در حفظ امام زمان عجل الله و هدایت شیعیان. همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد فلاح‌زاده خواهیم بود که به عنوان ناقد در این بحث شرکت خواهند داشت، که من به موقع در مورد سوابق علمی ایشان هم توضیحاتی خدمتتون عرض خواهم کرد. بحث رو آغاز می‌کنیم با حجت الاسلام و المسلمین آقای کچایی، عضو هیئت علمی پژوهش شده تاریخ و سیره پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و درخواست میکنیم از شما با ذکر یک صلوات به استقبال صحبت های ایشون بریم. اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابتدا تشکر میکنم از جمع حاضر که لطف کردن تشریف دارن و عرایض بنده حقیر رو میشنون، همچنین از ناقد فاضل محترم جلسه جناب آقای دکتر احمد فلاح‌زاده که زحمت کشیدن تشریف آوردن. همچنین خدا را شاکرم بابت اینکه یک همچین همایشای این چنینی برگزار میشه و اون هم با موضوع زندگانی اهل بیت، به خصوص امامانی که کمتر روشون کار شده و پژوهش کرده، به لطف خداوند متعال این توفیق را داشته که خدا بر او منت گذاشته و تونسته در این وادی وارد بشه. همونطور که برادر فاضلمون آقای دکتر نجفی فرمودن، بحث ما درباره چگونگی مواجهه امام عسکری علیه السلام در حفظ امام عصر جلال الله تعالی فرجه شریف هست. عرایض من ناظر بر همین موضوع هست. انشالله از نقد ناقد محترم و همچنین دوستان و فاضلمون بهره برد خواهیم برد. نکته اول درباره منبع شناسی هست. ببینید، ما منابعی را به عنوان مقاله اصطلاحاً در این مقدمه مقاله خودم اشاره کردم، به اونا من کاری ندارم، اما یه نکته ای که مهمم هست، رویکرد ما به منابع حدیث نگار به خصوص در اصطلاحاً قرون نخستین باید یک مقدار متفاوت باشه. به عبارت دیگه، نه منابع نخستین را صرفاً یک منابع روایی در نظر نگیریم، چه بسا در منابع روایی ما گزارش های بسیار فاخر تاریخی هم وجود داشته باشه و اینها چون منابع دست اول هستن، به جهت اعتبار هم میتونن به تاریخ کمک شایانی انجام بدن. برای نمونه، مثلا طرف میاد به در دوره و پس از شهادت امام عسکری علیه السلام میگه من آمدم دیدم شیعیان به این گروه ها تقسیم شدن. خب این یکی از گزارش هایی هست که مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده و ما تعبیر میاریم که کلینی 16199 روایت آورده، در صورتی که منظور از این روایت روایت هست که هم از امام معصوم نقل شود، یعنی از معصوم نقل شود، یا گزارش های تاریخی باشه. ما این دست از گزارش ها رو باید جدی بگیریم و اینها رو حتما توجه کنیم. بخشی از منابع من چه در این مقاله و کارهایی که از این دست به لطف خدا انجام دادم ناظر بر این دست از گزارش ها هست. این نقطه مقدماتی بود. اما همه ائمه یک کارکرد اساسی دارن که من حالا چهارشنبه اجمالش رو عرض کردم و اون هدایت اصطلاحاً ابناء بشر هست، یعنی آنچه که در فلسفه بعثت انبیا و اولیاء خدا به خصوص ائمه اطهار ما در نظر میگیریم این است که خدای متعال این امامان را فرستاد تا بشری را هدایت کنند. این وظیفه اساسی و اولیه هر امام معصومی هست و در این تردیدی نیست و تقریبا همه ائمه پیشین با همچین اصطلاحاً راهکار و تکلیف مواجه بودند. اما امام عسکری علیه السلام افزون بر این مورد یک مورد اضافه تری داره، یعنی هم علاوه بر آن که باید هدایت شیعیان را داشته باشه، ای باس امام عصر هم حفظ کنه. وظیفه ای که ائمه قبل از حضرت چنین چیزی براشون وجود نداشت، یعنی لازم نبود مثلا امام صادق امام کاظم را به این صورت حفظ بکنه. بله، امام کاظم به معنای کلی میاد و عرضم به خدمت شما که حضرت رو مثلا حضرت موسی بن جعفر پسر خودشون رو تلویحا اشاره میکنه و اجمالا یه گزارشای میاره که مثلا ممکنه خطر باشه. بله، خطر همه جا بوده، اما خطر در دوره امام زمان بسیار جدیتر، مهمتر، که حالا من برخی از این موارد اشاره میکنم. ببینید، ما در بسیاری از منابع میگن که آقا چرا امام عصر غیبت کرد؟ میفرمان خوف من القتل، یعنی یکی از دلایل اصلی غیبت امام مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف بحث ترس از کشته شدن هست. یعنی این ترس از کشته شدن بسیار جدی هست، یعنی طوری نیست که ما مثلا بخوایم بگیم که حالا این ترس از کشته شدن در اهل بیت قبلی است. ببینید، وقتی که میگیم کشته شدن جدی هست، به این معناست که حتی تولد، پنهانکاری، بعد از تولد دائما حضرت در حالت مخفیانه زندگی میکنه. اما درباره هیچ کدوم از ائمه قبل ما چنین چیزی رو سراغ نداریم، فقط درباره برخی از انبیا مثل وجود مقدس ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی، آن هم برای مدت بسیار محدود، ما یک پنهانکاری رو میبینیم، وگرنه درباره هیچ کدوم از اولیاء خدا چنین چیزی سابقه
نداشته. در برخی از روایات اینطور هست که اگر برخی ها بدانند که این همان مهدی موعود هست، حتی ممکن است برخی از بنی فاطمه برو رحم نکنند، برخی از سادات، و شکم او را پاره کنند. این نص روایت هست، خیلی عجیب هست که این قضیه بسیار جدی هست و خطر جدی است. دولت‌های شیعی هم که در این دوره شکل می‌گیرند، دولت‌های عمدتاً سکولار هستند که اساساً برای رسیدن به حکومت حاضرن نزدیک‌ترین افراد به خودشون رو بکشن، چه برسه به اینکه یک دیگه مدعی بشه و اینا بگم چون دولت شیعی هستن پس تابع او هستن. مثلا شما در کتاب آقای دکتر مدرسی می‌بینید اونجا اشاره می‌کنن که اگر واقعاً هیمنه دولت‌های شیعی اینقدر بوده و شما خوف و نمرن قتل رو مطرح می‌کنین، خب اینا دولت‌های شیعی بودن، پس چرا امام زمان ظهور نکرد؟ ما عرضمون اینطور بود که بله، این دولت‌ها شیعی بودن، اما دولت‌های شیعی هستن که سکولار هستن، یعنی دولت‌هایی هستن که حکومت رو برای خودشون، شخص خودشون می‌خوان. شما این در دولت فاطمیان مصر تقریبا نمیشه گفت جرمی نبوده که اینها مرتکب نشدن در دوره حکومت 200 ساله خودشون، به رغم اینکه خدمات درخشانی هم داشتن، یعنی به اصطلاح شاه بودن تا اینکه یک امامزاده باشن و یک حکومت منطقی و متعادل داشته باشن. نکته دیگه، دولت عباسی هم به شدت دنبال امام عصر هست، یعنی اینا ما گزارشه بسیار فراوان، البته عمدتا منابع شیعی اینو نقل میکنن، ولی بسیار زیاد است. ببینید مثلا در یک گزارش داریم حوالی حکومت معتزد عباسی که 279 تا 289 هست، دقیق میفرمایید، یعنی 20 سال پس از آغاز غیبت صغرا معتزد دستور میده و میریزن، عرضم به خدمت شما که خونه امام عسکری علیه السلام و امام عصر علیه السلام رو اونجا میبینن و میگن ما قصد بر تعرض بر کشتن او داشتیم، اما بنابر دلایلی نتونستیم، که عمدتا معجزه آسا بوده. یعنی حکومت عباسیان تا این مقدار پیش میره و جا را پیدا میکنه و اون اتفاقات میفته. اینی که دارم عرض میکنم اجمالش در مرحوم استران کافی مرحوم کدینی ذکر شده، تفسیرش در الغیبه شیخ طوسی و بر منابع بعدی مثل منابع راوندی و دیگران دیگه به طور مفصل این داستان را ذکر کردم. بنابراین این که میگیم امام عصر یک بحث بسیار جدی و حفظ امام زمان داشته، این واقعا متفاوت از ائمه قبل خودش بوده. امام اینجا مخیر بین این و آن هست. ببینید نمیتونه دو تا رو تو اندازه زیادی میخواد جمع بکنه، اما نمیتواند همه رو با هم جمع بکنه. ما اینجا برای حفظ امام عصر از اصطلاحا متافیزیک هم خیلی بحث نمی کنیم، یعنی ما میگیم ائمه در طول اصطلاحا بشر در طول تاریخ زندگی خودشون و امامت خودشون سعی میکنن از ابزار مادی و عادی استفاده بکنن، مگر در برخی از موارد استثناءاتی هست. بله، یعنی اینجا نمیتونیم این گمانه رو مطرح کنیم که امام عسکری علیه السلام مثلا امام زمان رو میفرستد بره تو آسمونا دیگه، حالا بعد معرفی میکرد میگه پسرم تو آسمونا است بعدم میاد و فلان. نه، باید امام عسکری فرزند خودش رو در فضای بسیار خفقان آور سامرا و در بیت خودش حفظ بکنه، اون هم با ابزار مادی. لذا امام بین این دو اصطلاحاً بین این و آن گیر کرده است. آقا اگر من هدایت کنم شیعیان را، فرزندم حتما کشته خواهد شد، یعنی اگر هدایت به معنای معرفی فرزند، حتما فرزندم کشته خواهد شد، نه اینکه مثلا تردیدی بکنیم. و اگر من عرضم به خدمت شما که هدایت نکنم، فرزند حفظ می شود اما شیعیان بخششون منحرف می شوند. من اینجا این نکته رو عرض کنم که امام عسکری علیه السلام قطعا بناشون هدایت شیعیان بوده و تا اندازه ای که در توانشون به جهت مادی بوده و به جهت الهی وظیفه انجام دادن، میخوام بگم هیچ کاری نکردن، اما در برخی از موارد با سکوت اختیار میکردن، به چیزی نمیگفتن چون چاره غیر از این نبوده. لذا ما این نظریه رو مطرح میکنیم که البته نظریه بنده نیست، بزرگان مطرح کردن، و اون که امامت از اصول مذهب هست. امامت از اصول مذهبه، بنابراین یعنی چی؟ یعنی اگر همه بشر جمع بشوند نمیتوانند شخصی را به عنوان امام یا پیغمبر تعیین کنند. دقیق بفرمایید، اگر همه بشر در همه تاریخ طبق اعتقاد ما جمع بشوند، نمیتونن بگن آقای فلانی شما باشه پیغمبر ما، شما باشه مثلا امام دهم و یازدهم ما، امام دوازدهم ما، چنین چیزی امکان ناپذیره. اما امام یا پیامبر می توانند بشر منحرفی را چیکار کنند؟ جمع بکنند. لذا میشه از اصول مذهب. از این جهته که امامت از اصول مذهب هست، اما امت از اصول مذهب نیست. یعنی هیچ کی قائل به این نیست که امت هست. چرا میگن اصول مذهب؟ یعنی اگر یکی از این پایه ها را شما برداشتید، این مذهب دیگه فرو پاشیده، این دیگه آن مذهب نیست، چیز دیگری هست. اصول دین هم به همین صورته. شما اگه توحید را گرفتید، چهار مرحله بعدا برش گذاشید، دیگه فایده نداره اصلا، دیگه این توحید هم معنا نداره. بنابراین اینو دقت بفرمایید، امام عسکری بین این و آن گرفتار شده، یعنی تو زمانی هست که به شدت سران دنبال امام عصر هستن، ایشون میگه من باید هدایت کنم شیعیان رو، یا اساسا اگر این هدایت به معنایی که پدرم و پدرانم انجام دادن باعث کشته شدن فرزندم خواهد شد. کشته شدن فرزند قطعا با یک انحراف عمومی و به نظر همه ما با در هم تنیدگی و از هم پاشیدگی کل امامیه مواجه خواهد شد. بنابراین اینجا حضرت عسکری علیه السلام بنا رو بر حفظ امام زمان قرار میده، بنای اصلیشون این هست، بله هدایت هم کنارش هست، و میداند که اگر فرزندش حفظ شود شیعه حفظ خواهد شد، شیعه امامیه. اما اگر من شیعه رو هدایت کردم ولی فرزندم حفظ نشود، شیعه از هم پاشیده خواهد شد، چون دیگه اصلا امامت که از اصول مذهبه اصلا از بین رفته است. نکته بسیار مهم دیگه بحث همین فلسفه غیبت صغراست. ببین امام وارد غیبت شد، چرا وارد غیبت صغرا شد؟ اصلا وارد غیبت کبرا نشد امام زمان علیه السلام، به همین جهت. یعنی ما در یک ما مواجه هم که بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام، شیعیان حضرت با یک درهم تنیدگی بسیار گسترده مواجه هستن. اینه که بعضی میگن نه محدود بود، نه خیر اینجوری نبوده واقعا. حالا بنده خودم 14 فرقه رو نمیپذیرم بنابر دلایلی که الان فرصت بحثش نیست، اما چند مورد جدی داریم که اینها طرفدار دارن و تونستن عده زیاد خود به خودشون جذب کنن. حالا غیر از این که ما گزارش داریم عده‌ای رفتن سنی شدن، عده‌ای رفتن واقفی شدن، غیر از اینها ما نو واقفیه رو داریم، طرفداران جعفر رو داریم، کسانی که متوقف بر امام عسکری هستن رو داریم، و اینا مثل خاندان بنی فضا و دیگران به طور گستردن. یعنی ما با یک از هم پاشیدگی امامیه در ابتدای غیبت صغرا مواجهیم، در حالی که در اواخر غیبت صغرا دیگه اینجوری نیست. به نسل مسعودی جمهور شیعه قائل به این هستند که فرزند امام عسکری فرزندی دارد و این فرزند در غیبت رفته. یعنی امام زمان میاد در غیبت صغرا سامان میده امامیه رو، به یک سامان اجمالی و نسبی که رسون وارد غیبت کبرا میشه. یعنی اگر خود امام زمان همون ابتدا هم وارد غیبت کبرا میشد، به نظر بنده امروز چیزی به نام شیعه امامیه وجود نداشت. به این حضور حضرت قبلا من بحث کرده بودم، به این معنی است که حضرت کارکرد داره، یعنی این کار رو انجام میده. تقریبا وکلای اربعه در غیبت صغرا بنابر اصطلاحا تصور عموم که قائل به این هستن که این بزرگواران نائب بودن، نخیر اینها نائب نیستن، کارگزارن، صرفا آنچه که امام دستور میدهد انجام میدهند. هیچ گزارشی از وکلای اربعه نداریم که حتی کوچکترین اصطلاحاً نفرات رو خودشون نصب کرده باشن. در تمام موارد آنچه گزارش در دست ماست، اون چیزی نیست و ما کار نداریم. آنچه که در دست ماست اونی است که امام زمان داره تعیین میکنه که کی و کجا و چگونه کار بکنه، و حتی برخی از منابع و امثال اینها رو چگونه ساماندهی بکنه. این نکته بسیار مهم. اما خود راهکار امام عسکری علیه السلام برای ارزان به خدمت شما که ورود به غیبت صغرا و حفظ جان امام زمان است، یک پنهان داشتن تولد حضرت عسکری، حضرت صاحب صلوات الله علیه است، که این رو زیاد شنیدید. شما شاید داستان تولد حضرت رو شنیدید که حکیمه به عنوان کسی که خواهر امام هست، عمه امام هست، دختر امام هست، میگه من تا شب میلاد از تولد فرزند اطلاعی نداشتم، اون شب میخواستم برگردم، وقت امام عسکری به من فرمود که عمه جان بمان و اون مولود موعود امشب متولد خواهد شد. خب ببینید این چقدر پنهانکاری باید صورت بگیره. ما چیزای فرامادی رو خیلی مگر شزده و ندر معمولا تاریخی بحث میکنیم دیگه. ما نمیخوام بگیم امام نمیتواند معجزه بکنه، بله امام میتواند معجزه بکنه، چون که انبیا میکردن، چون که پیغمبره، بسی نیست. اما این معجزه به طور مداوم نیست، بلکه اسلام در مواردی صورت میگیره که اینجا هیچ قرینه‌ای بر اعجاز وجود نداره. مثل اینکه میگن تولد حضرت چند شبه بوده، چند ساعته بوده، 6 ماهه بوده، اینا نیست. نخیر، امام عسکری به شدت پنهان کاری میکرد، در این حال همسرشون یا کنیزشون هم همین کار رو انجام میداد، به شدت پنهان کاری میکردن که کسی از بارداری ایشون با خبر نشه، حتی محارم هم متوجه نشدن. بنده بعید نمیدونم که حتی جعفر معروف که معروف جعفر کذاب هست، او هم شاید واقعا اطلاعی به فرزند نداشته، یعنی ادعا میکرده آقا برادرم بدون فرزند از دنیا رفته. به نظر بنده شاید در این ادعا که بعد برادرم بدون فرزند از دنیا رفته، شاید در این ادعا صادق بوده، در ادعای دیگه مثل امامت و انسانها کاذب بود، اما در این ادعا واقعا خبر نداشته. این که ما میبینیم حکیمه خبر نداره. امام عسکری علیه السلام به برخی از خواص اصحاب خودشون که بسیار نادر هستن بسیار محدود و درگوشی میگه، میگه آقا فرزندم متولد شد، این همون فرزند موعود است، ولی ساکت باشید. دهانا کلن قفل بشه، زیپا کشیده بشه، به کسی بازگویی شما نکنید. نکته دیگه این که گزارش بعضی مثلا اشکال کردن، حالا برخی از آقایونی که پشیمان از شیعه‌گری خودشون شاید شده باشن، حالا نمیگم حتما، و برخی از آقایون برادران اهل سنت ما میگن که آقا شما گزارش بر تولد امام عصر محدوده. بله، بس چی که محدوده؟ ما مطمئنی محدوده، باید هم محدود باشه، چون بنا نبوده که امام عصر این را آشکار بکنه، بنابراین نبوده. ولی گزارش های بعدی، یعنی در دوران تولد و پس از آن در غیبت صغرا، مؤید اصطلاحا گزارش های تولد است، اونها میاد و جبران میکنه این گزارش های پیشین را. این هم یه نکته. نکته دیگه، هیچ گزارش رسمی بر ازدواج امام عسکری ما نداریم، یعنی هیچ منبع اشاره نکرده است که امام عسکری همسر مشخصی داره. یعنی بعد از شهادت حضرت ما میبینیم که عباسیان وارد میشن، کنیزان حضرت رو وارسی میکنن و نمیگن همسران حضرت یا همسر حضرت و کنیزان، نه، گزارش میگه کنیزان حضرت، بنابراین حضرت کنیزانی داشته. همین که ما نمیدانیم ملیت مادر امام عصر به درستی چی هست، چه اینکه خانم طیبی خیلی اصرار داشتن بگن جناب نرجس سلام الله علیه هست و عایشه عباسیان میگه نه اینطور نیست، کنیزی از آفریقا بوده. این اختلافات یکی از دلایلش همین هست، یعنی میخوان سردرگم بکنن عباسیان رو، به درستی نفهمن که کدوم هست. نکته دیگر، ما گزارشایی داریم که حضرت عسکری میاد و میگه آقا فرزندم متولد شد، بعد از مدتی میگه فرزندم از دنیا رفت، یعنی چوب میندازه، یعنی یک اسلام بلوای درست میگه آقا فرزندم متولد شد، یعنی بلوا که عبارت درستی نیست، بلکه خبر را پخشش میکنه، انتشار میده، و بعد از یه مدتی میاد میفرمایین که نه فرزندم از دنیا رفت. چند مورد اینجوری ما داریم. حالا این دو حالت داره، یکی اینکه حضرت واقعا فرزندانی داشته متولد شدند و بعد از دنیا رفتن در دوره حیات خودشون، یعنی که نه بس تغییر بوده. در هر دو صورت بس به نظر بنده سردرگمی و گیج کردن عباسیان هست، یعنی میخواد عباسیان رو به هم بپیچونه که اینها ندونن که اصطلاحا با چه چیزی مواجه هستن. من تاکید میکنم به نظر بنده مهمترین وظیفه امام عسکر علیه السلام در دوران 6 سال امامتشون حفظ امام زمان هست، هدایت شیعان در مرحله دوم هست. او میداند که اگر این سامانه به هم بخوره نه تو مانی و نه من، یعنی نه شیرازه امامت میمونه و نه امتی باقی خواهد موند. به برخی از اصحاب بسیار نزدیک همونطور که عرض کردیم پس از تولد اشاره میکنه که بله مثلا چه این فرزندی متولد شده، اما باز شما سکوت اختیار کنید. نکته بعد این که تا قبل ائمه میگفتن فرزندی از فرزندان ما غائب خواهد شد، اینجا امام عسکری به برخی میگه اونی که گفتن همین فرزند منه، اون بچه‌ای که من متولد، این همون فرزندی که غائب خواهد شد. ائمه بعضی مواقع کلی میگفتن فرزندی از فرزندان ما غائب میشه، بعضی میگفتن مثلا فرزند چهارم فلانی، فرزند هفتم فلانی، فلان امام سلام الله علیه، دقت میفرمایید. اما اینجا امام عسکری مستقیما اشاره میکنه همین بچه‌ای که متولد شده همین بچه غائب خواهد شد. این هم یه نکته مهم هست که باز استثناء است. باز نکته به نظر حقیر که نکته مهمی هست، دور کردن حضرت صاحب صلوات الله علیه از سامر راست. گزارش های قابل توجه ما داریم، با توجه میگم عمده این گزارش ها هم در اصطلاحا کافی مرحوم کلینی اومده، البته فقط در کلینی اشاره نشده، برخی منابع دیگه هم اشاره دارن اومده. ببینید گزارش داریم حوالی سال 260 امام عسکری علیه السلام مادر خودشون، مادر امام زمان نه، مادر خودش و فرزند خودش رو به حج میفرسته که مدتی حضرت در مدینه بودن، در و زمانی شهادت حضرت، یعنی حضرت عسکری رخ میده که فرزند دیگه در سامرا تشریف ندارن بلکه در منطقه حجاز هستن. گزارش داریم طرف میاد پیش امام عسکری میگه آقا اگه بر شما میگه دو هفته قبل از شهادت حضرت رفتم پیش حضرت عسکری، همطوری پرسیدم، گفتم آقا اگه بر شما اتفاقی بیفته حجت کجاست؟ میفرماد حجت در مدینه یا مکه است، بعد منطقه حجاز هست، اشاره میکنه حجت در سامرا نیست، دنبالش نگردید. گزارش دیگری هست که حضرت ودایع امامت رو به مادرشون حدیث سلام الله علیها میسپارن. یعنی بعد از حکیمه میپرسن میگه چنین چیزی میشه؟ میگه بله میشه، همونطوری که امام حسین ودایع امامت رو به خاطری که امام سجاد مریض بودن به زینب کبری سلام الله علیه مجمعین سپرد. نکته بعد ما گزارش داریم غسل، نماز، دفن و کفن کردن حضرت عسکری علیه السلام، سه گزارش ازش نقل شده که مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی در الغیبه میاره. یه گزارش میگه که عرضم به خدمت شما که جناب عثمان ابن سعید وکیل اول انجام میده، یه گزارش میگه برادر خلیفه انجام. یه گزارش هم گزارش مهجوری هست که البته الان مشهور شده که امام زمان میاد و میگه عمو برو کنار، و امثال این که این گزارش ما تو مقاله نقل کردیم که علاوه بر اینکه سند مرسلی داره در منابع غیبت صغرا بهش اشاره نشده و اساسا با این ساختار غیبت صغرا و اون رفتاری که امام عسکری انجام میده همخوانی نداره. یعنی امام عسکری تمام برنامه‌اش اینه که عباسیان ندانن که چنین فرزندی داره. اون وقت این فرزند تیول عرض میکنه میاد اینجا عمو رو میذاره کنار میره بجه نماز میخونه که همه بفهمن بال من هستم. اصلا بنابر این بوده که اون اصلا به این نتیجه برسن که آقا همچین فرزندی امام عسکری علیه السلام نداره. شما ببینید یکی از گزارشایی که عرض بنده رو تایید بکنه رفتار عثمان بن سعیده. عثمان به عنوان وکیل اول وقتی که جعفر با مادر امام عسکری بر سر میراث درگیر میشه هیچ گونه مناقشه‌ای نمیکنه، اصلا ورود پیدا نمیکنه. یکی از اساتید میفرمود خب ما مرده موندیم چرا از عثمان هم چیکار نکرده؟ گفتم اتفاقا عثمان خیلی مدیریت خیلی دقیقی کرد، او اصلا نمیخواست وارد مناقشه بشه چون میدونست مال دنیا خود این بر اونور حل میشه، خیلی چیز مهمی نیست. به زمانی که عبدالله ابن جعفر همیری با احمد ابن اسحاق اشعری قومی در جلسه از او میپرسن که شما امام زمان رو دیدید؟ میفرماد بله. میگه آقا اسمش چیه؟ میگه محرم علیکم انت سلو اسماءکم سلامه. اونجا جناب عثمان بن سعید برمیگرده حرام بر شما اسم از من میپرسید. بعد تاکید میکنه این حرمت اسم از ناحیه من نیست، خودشون گفتن من اسمو به شما نگم. چرا نگم؟ برای اینکه ما دقت بفرمایید، عبارت خیلی قشنگه، برای اینکه ما کاری کردیم که عباسیان به این نتیجه فعلا رسیدن که امام عسکری از دنیا رفته فرزندی ندارد. حالا تو این حیث و بیست مثلا ما تصور کنیم امام زمان تیول عرض کنه بیاد رو مثلا پدر بزرگوارشون نماز بخونه، بله اگه شرط عادی بود هیچ اشکالی که نداشت، چه بسا واجب هم بود که حضرت این کارو بکنه، اما شرط عادی نیست. یعنی عباسیان حقیقتا به دنبال اصطلاحا پیدا کردن و کشتن امام زمان سلام الله علیه هستن. اوکی، بعد نسب برخی از وکلای امام زمان هم توسط امام عسکری صورت میگیره. یعنی حضرت میفرماد آقا من عثمان بن سعید رو وکیل خودم و فرزندم مهدی قرار دادم. یعنی صرفا حتی پایه‌گذاری دوران وکالت پس از خودشون رو هم در دوران غیبت صغرا دارن تاکید میکنه ها. ببینید یک سری وکلا حضرت داره مثل قطان، مثل حاجز ابن وشا و دیگران که به طور کلی اینا رو نصب کرده، اینا در غیبت صغرا باز وکیلن. نه، در برخی از موارد اشاره میکنه که این شخص وکیل من و وکیل فرزندم مهدی هست. و نکته آخر این است که حرمت نام امام زمان همونطور که قبلا گفته شد در دوره امام عسکری هم تأکید میشه بنابر نقل عثمان ابن سعید و توسط خود عثمان هم اشاره میشه. و نتیجه کلام هم عرض اول ما که امام عسکری سلام الله علیه دو کار ویژه و عمده داشتن. اون کار چه بود؟ یکی این که بیاد شیعیان را هدایت کنه و یکی این که امام زمان را حفظ کنه. ایشون بین این دو کار مجبور بود یکی رو فتیله‌شو بکشه پایین چون چاره غیر از این نبود. و اون اصطلاح هدایت شیعیان بود چون میدونست اگر هدایت شیعیان به معنای عادی صورت بگیره قطعا امام زمان کشته خواهد شد و کشتن امام زمان فروپاشی شیعه امامیه رو به دنبال خواهد داشت. بنابراین اینجا امام زمان رو حفظ میکنه، اما شیعیان دچار برخی از شیعیان همه نه دچار یک اعوجاجاتی میشن که ما میبینیم فرقشناسان بعد از شهادت امام عسکری به اون اعوجاجات اشاره میکنن. اما امام عسکری میداند وجود امام عصر میتواند اینها رو به سامان بکنه که فلسفه غیبت صغرا هم عرض کردیم بر همین منوال بوده. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
بله، تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین آقای کچایی. استفاده کردیم از مطالب ارزنده ایشون که در بخش اول صحبتاشون مطالبشون رو مطرح کردن و انشالله در بخش دوم هم قسمت دیگری از مطالبشون رو ارائه خواهند داد. احاطه ایشون بر این حوزه موضوعی با توجه به سوابق پژوهشی که داشتن خب خیلی جالب توجه بود و سخنان از جامعیت خاصی هم برخوردار بود. ایشون اشاره کردن به این که وظیفه حفظ مهدی موعود عجل الله یک وظیفه اختصاصی فراتر از وظایف سایر امامان بوده که بر عهده امام حسن عسکری علیه السلام بوده. همچنین به فضای اختناق حاکم بر عصر امام حسن عسکری علیه السلام اشاره کردن و عملکرد امام رو در این زمینه به صورت تخصصی بررسی کردن و توضیحاتی در مورد جزئیات این عملکرد امام دادن. و اینکه امامت رو جزء این نظریه رو مطرح کردن که امامت جزء اصول مذهب هست و با توجه به اون بحث‌های بعدی رو بر اساس این صحبت مبنایی ادامه دادن و به از همگسیختگی جامعه شیعه در عصر آغاز غیبت صغرا اشاره کردن و تلاش های امام حسن عسکری که منجر به این شد که جامعه شیعه حفظ بشه و شیعه رو از فروپاشی نجات دادن با این تدابیر خودشون. یه نکته هم مطرح کردن که مهمترین وظیفه امام حفظ امام زمان عجل الله بوده و هدایت رو بعد در رتبه بعدی معرفی کردن، که حالا با توجه به این مطلب این فرصت رو هم در اختیار جناب آقای دکتر فلاح‌زاده قرار میدهیم که در این مورد یا در زمینه‌های دیگه و در مورد مطالب دیگه‌ای که آقای دکتر کچایی فرمودن اظهار نظر بفرمایند. من در مورد سوابق پژوهشی و علمی آقای دکتر احمد فلاح‌زاده خدمتتون عرض کنم که ایشون دکتری تخصصی دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه مذاهب اسلامی تهران رو دارن و به عنوان مدیر گروه تاریخ مرکز ملی پاسخگویی به سوالات سالها این وظیفه رو عهده‌دار بودند و الان در عرصه تولید محتوای تبلیغ تخصصی در دفتر تبلیغات فعالیت می‌کنند. همچنین یه نکته در مورد سوابق ایشون خیلی درخشان هست که بحث مدخل دانشنامه امام حسن عسکری علیه السلام رو ایشون به نگارش درآوردن در حدود 200 صفحه که خودش گویای تبحر ایشان در زمینه حیات امام حسن عسکری علیه السلام هست. از ایشون درخواست میکنیم صحبتهای خودشون رو با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد بفرمایید.
على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام خدمت استادان گرامی و کسانی که از هر سامانه این برنامه رو میبینن و میشنون، و همچنین تشکر فراوان از گروه تاریخ پژوهشگاه بابت جلسه‌ای که برگزار شد. امیدوارم که این سری جلسات به تواند انشاءالله جامعه علمی ما را بیش از پیش تحت تأثیر قرار بدهد انشاءالله. درباره جناب استاد احمدی سامن خانتون، ایشان یکی از مهدی پژوهان معاصر هستند که صاحب ایده های جدید، نظریه های جدید و بیان جدیدی در مورد مهدویت هستند. از این جهت بسیار ارزشمند هست. من یه درخواستی از سروران عزیز مسئولین این بخش تاریخ دارم که گزارش سالانه این کرسی ها انشالله به صورت کتابچه‌ای تهیه بشه و به صورت کتابچه منتشر بشه در سر سال، که قطعا افراد خاصی، افراد نسبتا قابل ارزشی این مطالعه رو به خودشون اختصاص خواهند داد که اینا رو مطالعه کنن، چون پژوهش های اینجا پژوهش های بسیار ویژه‌ایه. گرچه خب فعلا فضای رسانه‌ای اینجا اونطور که باید این پژوهش ها رو شاید منعکس نمی کنه، ولی به هر حال فرصت بسیار خوبیه که انشالله مجموعه های دیگه بتونن با این پژوهش ها آشنا بشن. توجه به هویت جامعه شیعی و بحث مهدویت که از عناصر اصلیه که این سالها در جامعه ایرانی، در جامعه شیعی، در جامعه اسلامی خیلی مورد توجه. این هویت جامعه شیعی خیلی تا کنون خوب بازکاوی نشده و در جاهایی که میبایست ارائه بشه این مباحث، هنوز این مباحث ارائه با اون شکل نشده. بیشتر مباحث ارائه شده توصیفیه و تحلیلایی که مثل جناب دکتر احمدی بتونن تحلیلای جدیدی ارائه بدن نسبتاً انگوش شمار هستن. از این جهت پژوهشگاه در بخش تاریخ خودش میتواند از این ویژگی استفاده بکنه برای مطرح کردن اندیشه‌های جدید خودش در بحث مهدویت. خب در موضوع مورد نظر با چند روش ما انشاءالله این بحث رو نقد خواهیم کرد. یکی نقد ذهنیت هست، یکی نقد فرایندیه، نقد روندیه، نقد محتواست که ما انشاءالله در این قالب‌ها این بحث رو ارائه خواهیم کرد. در بحث نقد ذهنیت، نویسنده گرامی به رغم تلاش بسیار بحث متون گذشته و همچنین دستیابی به گزاره‌های تاریخی از دل متون حدیثی. اما ذهنیتی رو که ایشان پیگیری میکنه ذهنیتی هستش که متأثر از جریان در واقع نیاز سنجی تاریخیه. یعنی تاریخ بر چه مبنای شکل میگیره؟ اون چیزی که الان نیاز جامعه هست تبدیل میشه به موارد مورد نیاز حاکمان و بعد آنچه در مورد اون نوشته میشه میشه نیاز تاریخ نگاری بر اساس نیاز سنجی. الان حاکمیت به چه چیزی نیاز دارد؟ جامعه رو بر اون مبنا نیازهایی که نیاز دارد رو طراحی میکند و بعد مورخان میان همین رو مینویسند. این یک نظریه هست در حوزه مطالعات تاریخی که عموم مطالب تاریخی این موضوع رو دارد. شناخت نیاز اون دوره که محقق بتواند این رو درک کند که در اون دوره حاکمیت به چه چیز نیاز دارد و جامعه رو بر چه مبنایی طراحی کرده است و بعد مورخ چه چیز را نوشته است در این مطالعهشون کاملا دیده می شود. اما بخشی که جاش یه مقداری میباعث پررنگتر میشد نظریه زمانشناسی بود در مطالعه مهدویت حضرت استاد کچایی. زمانشناسی تاریخی اون دوره یک چیزی فراتر از توان خلافت عباسی در طرح نیازها و بعد نگارش مورخ بر اون اساس است. زمانشناسی در اینجا چه چیزی است؟ دقیقا زمانی که این اتفاقات درش اتفاق میفته، دوره کدام خلفاست، سطح جامعه داره چه اتفاقاتی میفته، چه مسائلی داره در سطح جامعه به شکل دهی تاریخ جدید شکل میده. این موارد سبب میشه که مورخ ما در واقع بیش از پیش به بحث زمانشناسی احساس بشود که نیاز هست توجه بکند. مثلا این نکته که معتز سر کار هست، همزمان با معتز یکی از خلفای دیگری عباسی سر کار هست. این دو خلیفه عباسی با هم درگیر میشن، یکی در سامرا یکی در بغداد و فاصله 8 ماه درگیری بین سامرا و بغداد اوضاع را به قدری آشفته میکند که این اصلا فراموش میکنند که ما مثلا عسکری و مهدویت اونا هست یا نیست. در این فاصله 8 ماه فرصت بسیار مناسبی برای تبلیغات حضرت فراهم میشود. خب بالاخره معتز موفق میشود خلیفه مستقر در بغداد را شکست بدهد و بر مسند بشیند تا زمانی که خود معتز در 255 کشته میشه. در این فاصله کشته شدن باز خلافت هنوز درگیره، درگیر جابجایی رسیدن خلافت به مهتدی، یعنی عباسیانی که در یه فاصله بعد از متوکل رسید به منتصر احساس کردن که خلافت مربوط و مشخص خاندان متوکله، چون متوکل شاید بشه گفت که قوی ترین خلیفه عباسی بعد از پدر مأمون هست. یعنی از دوره هارون به بعد این خلیفه بسیار قدرتمنده. این خلیفه سنت هایی رو طراحی میکنه که پس زدن این سنت ها برای جامعه عرب، برای بنی هاشم عباسی پذیرفتنی نیست. لذا اونا دوست ندارن که بیاید کسی غیر از خاندان متوکل. وقتی مهتدی سر کار میاد اصولا بر میگردونه سفرها، یه آدمی که حاکمه میاد، روی کرد اخلاقی داره، داخل قصر هرچی نقاشی حیوانات و چیزا هست اونها پاک میکنه، حیوانات درنده‌ای که نگهداری میشد برای اینکه بترسونن مردمی که وارد میشن همه رو جمع میکنه، یه اتاقی درست میکنه، میگه که مثل حضرت علی علیه السلام نماتونو برد بندازید تو این، هر ایرادی اشکالی هست دعاهای امام سجاد رو منتشر میکنه، به سنت‌های عمر خلیفه اعلام پایبندی میکنه، به سنت‌های عمر بن عبدالعزیز اظهار علاقه میکنه و یه فرمول جدیدی ارائه میشه. اینجا میبینن که این چیزی نبود که ما تا حالا داشتیم. این فاصله زمانی 1 سال خورده یا تقریبا 1 سال یا 11 ماهی که ایشون هست، این فاصله تو اوایل که داره جا میفته هنوز باز مسئله مهدویت، مسئله امام زمان، مسئله امام حسن عسکری برای خلافت خیلی مطرح نیست، تا اینکه مسائل به صورتی پیش میره که بهشون خبر میدن. ببینید یک سری افراد بودن که الان نیستن یا اگر هستن دیگه اصلا پذیرفته شده جامعه نیستن، کاهنان، منجمان، اهل علوم غریبه، اینا در دربار جایگاه ویژه‌ای دارن و خبری هم که میدن 190 اش درست در میاد، خبرای اینا غالبا صحیحه. اینا خبر میدن که در آستانه تولد شخصی هستیم که اگر بیاد بساط شما رو جمع میکنه، و این خبر به گوش خلفا و وزرا و اینها میرسه و این تهدید رو احساس میکنن که ابو معشر المنجم خبر داد که اینجوری میشه و شبکه منجمین خبر رو به شما رسوندن، چیکار میخوای بکنی؟ و از طرف دیگه اتفاقاتی میفته که جامعه دامن میزنه به این موضوع. یعنی در جامعه در سال 250 زنگیان شورشی رو آغاز میکنن که اصلا قابل شکست نیست، به هیچ عنوان شکست نمیخوره. در نتیجه این چیز جا میفته که به زودی عباسیان جمع خواهند شد و حتی این روایت در سطح جامعه اهل سنت هم منتشر میشه و در کرخ بغداد به استقبال یاران زنگی میرن و احساس میکنن که دیگه داره کار عباسیان تموم میشه. وقتی حکومت و حاکمیت به اینجا برسه که داره ماهیتش از بین میره، کارهای خیلی خطرناکتری انجام میده. از اینجا هست که دوباره میان سراغ امام حسن عسکری و احساس میکنن که انتصاب به امام حسن عسکری در اینجا خیلی مطرحه. تا اینجا هنوز امام زمان متولد نشده، تولد حضرت در سال 256 صحیحه، در سال 255 که معروفه صحیح نیست. اون نامه ها و قرائن نشون میده در دوره مهتدی، در پایان دوره مهتدی کمی قبل از کشته شدن مهتدی حضرت به دنیا میاد. بعد دوباره وارد دوره معتمد عباسی میشیم که دوره معتمد باز به جگه خاص خودشو داره. یعنی اون چه که در اینجا جاش نیاز هست که بیشتر بررسی بشه بحث زمانشناسی تحقیقه. در حوزه روند، نقد روندی مطالعات میبایست تاریخ گام به گام مباحث مهدویت ذکر بشه که مثلا در فلان سال این اتفاق افتاد، پشتبند این اتفاق اون اتفاق افتاد و این روایت در این شرایط مطرح شد. این در عمده مطالعات تاریخی به دلیل جایگاهی که زمانشناسی در مطالعات تاریخی داره نیاز هست که بهش پرداخته بشه. در بحث محتوایی ما در اینجا میبینیم که البته تحقیق جناب استاد احمدی تحقیق بسیار ارزشمندی هست، من واقعا تقدیر میکنم از ایشون، که هویت شیعی رو در قالب نقدهای جدید در مورد مهدویت به جامعه اسلامی ارائه میدن. این که شما یه موضوع رو در قالب‌های مختلف ارائه بدید یعنی زنده است، تموم نشده. مثل موضوع انقلاب اسلامی ایران نمیشه که بعد از 40 سال همینجور راکت و پژوهشکده‌ها عملا چیز خاصی ارائه نمیدن، جز این که مثلا یه بحث‌های کلی که اون تلاشی که بتواند اینو نشان بدهد که الان زنده است داره حرکت میکنه این معمولا دیده نمیشه. خب در بحث پژوهش تاریخی در موضوع مهدویت چند چیز جاش خالیه: حوزه جغرافیا، حوزه مردم شناسی، حوزه زبان شناسی که اصلا بهش پرداخته نشده در موضوع مهدویت، در مطالعات مهدویت به شدت جاش خالیه که انشالله این آثار خاصی هم بر همین بحث خواهد داشت. چرا که محدثان قومی که فارس بودن و محدثان عربی که در قوم بودن اینا با هم رقابت داشتن بسر روایات که چه کسی بیشتر روایت دارد، چه کسی چگونه روایاتی دارد و چگونه میتواند از این روایت برسد به این که قومیت خودش رو برجستگی بدهد. این یکی از ویژگی های روایت های این دوره است که باید حتما بهش پرداخته بشه انشاءالله. در محتوا بحثایی رو جناب دکتر احمدی اشاره کردن، از جمله که بعضی از اعضای خانه خبر داشتن، بعضی خبر نداشتن. علتش هم این استش که خانه حدود 64 تا اتاق داشت. در این خانه بزرگ حول و حوش 30 نفر زندگی میکردن. این 30 نفر در چند طبقه دسترسی اطلاعات زندگی میکردن. یعنی یه سری خیلی نزدیک بودن اطلاعات رو دریافت میکردن، یه سری افرادی بودن که دریافت اطلاعات برای اونا بسیار دشوار بود، یه سری آدم هایی بودن خاص بودن قابل اطمینان بودن، لذا برخی از افراد مطلع میشن از موضوع مهدویت. یک موضوع دیگری که اینجا خیلی لازم هست بهش توجه بشه، خیلی ما به روایت‌های شیخ صدوق اهمیت میدیم، توجه میکنیم و اونها رو میپذیریم. شیخ صدوق منتقل کننده روایت‌های قصاص اهل قصه گویی به کتاب‌های امامیه هم هست، علاوه بر این که خودش نویسنده محقق حدیث شناس حدیث پژوه و این آثار خیلی ارزشمند آثار ایشون. ولی این رو باید دقت کرد، یکی از مرتبط یعنی کسایی که ارتباط میده شبکه قصه گویان را به کتاب‌های روایی ایشونه. خیلی از جاها که داستان بین عوام مردم مطرح بوده، این داستان وارد متون امامیه میشه و این دوره در واقع در دوره ایشون هست. در مورد فرزندان حضرت، ببینید از یک همسر امکان چند فرزند در طی 4 سال هست؟ برای فرزندان درگذشته بیش از گاهی وقتا 8-9 تا فرزند درگذشته نقل میکنن، که مشخصه که این امکان عملا نیست. یک نفر مگه چند تا فرزند میتونه در طی این چند سال به دنیا بیاره؟ بله، خدمت شما عرض شد که یکی از چیزایی که در پژوهش جاش کمی خالی است، بررسی نشدن مطالعات جدید در عرصه مهدویتی، که این مطالعات جدید شایسته بود که یه مقداری بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و اینکه طراحی اندیشه مهدویت به وسیله امام حسن عسکری 4 مرحله رو طی میکنه: راهبرد، برنامه، اجرا و نظارت. این 4 مرحله در پژوهش‌های مهدوی به صورت کلی باید یه مقداری بیشتر بهش پرداخته بشیم. مباحث دیگری هم هست که به نظرم همین مقدار باعث خواب همه عزیزان شد کافی است و تشکر میکنم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه، میخواستم اگر اساتید دوستان نظری دارم بفرمایید. من سلام.
صحبتتون تموم شد؟
نه، آخرش میخواستم. دوستان نظر بدن با دیگه برم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از ارائه کننده محترم و ناقد، من از آقای احمدی یه سوال دارم و عرض کنم که چند تا هم شبهه برام پیش اومده. یکی این که معنای غیبت چیه؟ یعنی معنای غیبت امام زمان به چه معناست؟ آیا امام زمان که میگیم غایبه یعنی مثلا دیده نمیشه، مثلا در اینجا هست ولی دیده نمیشه، یا اینکه نیست مثلا در اینجا حضور نداره؟ نکته بعد این که مگر خداوند وعده نداده بوده که به هر حال و نورید انمون علی الذین استضعفوا، این وعده الهی رو مبنی بر ادامه جریان امامت و عرض کنم که غلبه امام به هر حال بر نظام کفر و طاغوت، آیا این وعده رو خداوند نداده بوده؟ چگونه مثلا امام عسکری علیه السلام این وعده رو آیا باور نداشته، یا اینکه باید مثلا یه روش دیگه ای رو عرض کنم که در نظر داشته باشیم؟ نکته بعد این که فرمودید که جعفر شاید در ادعای خودش که امام زمان متولد نشده صادق بوده، این احتمال رو فرمودید که به نظر میرسه خیلی درست نباشه، چون از زمان تولد امام زمان علیه السلام تا زمان عرض کنم که
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام خودش 5 سال طول کشیده، چگونه در این 5 سال مثلا هیچ خبری گزارشی آیا به جعفر نرسیده؟ و بعد هم فرمودید که گزارش آمدن امام زمان برای نماز، این گزارش مخدوشه، در حالی که یه روایت مشهوریه که زیاد شنیدیم. و بعد هم اون حدیث چی میشه که الامام لا یغسله الا الامام؟ آیا این حدیث درستی است، یا اگه درست نیست عرض کنم که اگه درست هست چگونه اونجا باید درستش کنیم؟
خب تشکر میکنم آقای حاجی‌زاده، این سوالات خیلی مفصل و بعد پرتعداد هم بود، تا اینا رو بکنم آقای دکتر کچایی جواب بدن دیگه به یه جلسه دیگه هم نیاز است. بفرمایید آقای کچایی، خیلی مختصر و لازم. در مورد قالیان هم آقای دکتر، ما انتظار بیشتری از شما داشتیم که آره
ان شاء الله.
همه رو جمع
کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از دوستان عزیز، هم جناب آقای دکتر احمدی با ارائه مطالب و جناب استاد دکتر فلاح زاده نکات دقیق فرمودید. من دو نکته رو فقط عرض بکنم. یکی بحث شما فرمودید که از اصول مذهب هست، تبیینی که فرمودید برام چون نیفتاد یا دقیقا خوب را دقت نکردم، این را اگر میشه یک بار تبیینتون را در واقع بفرمایید. بحث این که فرمودید که گزارشی از این گزارش درستی ندارین که اصلا همسر امام هم مشخص بوده باشه، این هم به نظر من بعید میاد، یعنی در حال امام در جامعه زندگی میکردن و بالاخره اصحابشون باشه یا یانشون هشم داشتن، اینکه اصلا مشخص نبوده باشه به نظرم ابهام داره. و نکته نماز رو هم که آیه دکتر زاده فرمودن رو من به این شکل الان تکمیل بکنم نقد ایشون رو به خودم رو، اینکه به نظر میرسه تمام تلاش امام تا قبل از به اصطلاح اصل امامت ایشون هست، یعنی بعد از اینکه خودشون یعنی تمام تلاش تا هستن این مسئله مخفی باشه، ولی بعد از اینکه رفتن اتفاقا من به نظرم میاد که اینجا نقطه آغاز ظهور امام یا بروز امامت امام هست، ولو در اختفا ولو در مثلا غیبت. این اگر نمی اومد و نماز رو نمی خوند، حالا غیر از این که با بحث کلامی هم شاید در تعارض باشه این نظر شما، اگر نمی اومد شاید اون حیرت و اون به اصطلاح ابهام برای شیعیان بیشتر میموند، یعنی به لحاظ تحلیل عقلانی شاید این نکته به نظرم جای دقت بیشتری داره. متشکرم.
امام نماز خونده باشه باز یه ایراد دیگه هم هست، نمیدونم این واقعا ایراد درستی هست یا نه، اینکه امامی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بر امام بر پدرشون نماز میخونه، آیا این نماز، حالا این دیگه جنبه احکامی و اینا پیدا بود، آیا
من یه دفعه این سوال از یوسفی قرآنی هم پرسیدم، جوابه خانه کنم نشید موسیقی
بندازده اتاق بیرون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت سروران گرامی و تشکر از ارائه دهنده بحث و همچنین ناقد محترم. چند تا نکته. نکته اول این که من واقعا این عنوان رو نفهمیدم، یعنی چی بررسی چگونگی مواجهه امام عسکری در حفظ امام زمان و هدایت شیعیان، خود بررسی که حالا اضافه است بماند، بعد چگونگی مواجهه معمولا با یک دوگانه مثلا حفظ امام زمان و هدایت شیعیان، یعنی همچین چیزی بعد عنوان میخواد، عنوان همچین
کامل نیست.
بله. بعد این چیزی که اینجا هست یه دوگانه ای هست، یعنی از یک طرف امام عسکری علیه السلام میخواد حفظ جان امام زمان داشته باشه، از یک طرف هم باید هدایت شیعیان رو داشته باشه. مسئله اصلی این بود که باید مورد بررسی قرار میگیره که امام ضمن حفظ جان حالا امام زمان هدایت شیعیان رو چگونه انجام داد، که ما عملا این رو تو بحث ندیدیم که بالاخره اون حفظ اون هدایت شیعیان چی میشه. بله شما فرمودین که اصل این است که جان امام رو حفظ بکنه تا حالا بعداً خود امام میتواند امت رو جمع و جور کنه، ولی قاعدتاً تنها این نیست، چون امام عسکری علیه السلام در همون دوران هم هدایت رو دارن. بله یه جاهای مشکلاتی هست که برای حفظ امام زمان ممکنه مثلا حالا فرزندشون رو معرفی نکنن، حالا یه جای دیگه باید معرفی بکنن، اینها رو با هم دیگه هماهنگ بکنن، اینها اون فعالیتایی بود که باید بیشتر بهش توجه می‌شد. نه میخوام میگم محتوایی که ما انتظار داشتیم با این عنوان یه دوگانه بود، این رو دنبالش بودیم. اما چند تا نکته، یکی ماجرای حکیم بانو رو شما منتسب کردید به اینکه امام عسکری و خود ایشون ظاهرا مثلا به گونه‌ای جریان رو نگه داشتن که مشخص نشه که ایشون مثلا فرزندی دارن، در حالی که تو روایت‌ها و اینا هست که جناب اکرم حتی اون موقع رفت، نه اینکه، یعنی نشون میده بحث الهیه اگر نشانه‌های حمل نیست، نه اینکه امام به همسرشون یه جوری دارن پنهان کاری میکنن که کسی نفهمد، چون دیگه وقتی از نشانهای حمل اگر قرار شده به صورت طبیعی باشه دیگه دست امام یا دست همسرشون نیست که پنهانش بکنه دیگه. اون تو گزارش هم یه جوریه که نشانهای هم در وجود ایشون در ظاهر مشخص نبود تا اون لحظه که میگه حالا دیگه نشانهای یواش یواش پدیدار شد. یکی فرمودین که هیچ گزارش رسمی نداریم که حضرت همسر رسمی، خب حضرت ظاهرا همسر رسمی اصلا بسه کنیزه، همسر رسمی قرار نیست داشته باشه، نه خود امام قبلی ما هم تقریبا از بسقی از ائمه دیگه به اون سمت که میریم دیگه همسران رسمی تقریبا گفتم از تقریبا از امام کاظم به اون سمت دیگه یواشار برخی از ائمه دیگه همسران رسمی نه، حالا امام جواد داره ولی مثلا تو میدونم امام هادی مثلا نداره. میخوام بگم که خب بعد اینکه امام میخواست فرزندشون در سامر نباشه، بازم همون گزارش هایی که سروران گرامی فرمودن، تک گزارش نیست، گزارش های دیگری هم داریم که کاروانی از قوم آمده بود، منتظر بودن امام عسکری رو ببینن، امام از دنیا رفته بود، بعدن نمیدونم خب بیایید فلان جا، اینا همه گزارش های مقابل هم داره، به نوعی بعد اونها هم بهش توجه بشه و اگه قرار است نقد بشه، حالا شما اون گزارش نماز رو نقد فرمودین گفتید نمیپذیریم ظاهرا، بعد بقیه رو هم قاعدتا خب نپذیرید دیگه، ضمن اینکه امام خودشون از یه دوره عملا دیگه تو سامر راه هستن، تمام گزارش ها این است که امام تو سامر راه هستن، خب اونها هم جای خودش انشاءالله که موفق.
من خواهش می‌کنم، بله بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا عرض کردم که اصلا به نظر من این یکی از همایش های بسیار خوب خواهد بود، به رغم اینکه ممکنه برخی از مقالات مثل مقاله بنده خیلی ضعیف باشه، اما چون نسبت به یکی امام معصوم هست بسیار خوب هست و کاش اون جریان دیدار با رهبری هم حتما صورت میگرفت و متاسفانه اون نشد، چون به خلاف خیلی از همایش ها که ما میبینیم انسان خروجی خوبی داشت که این به همت استاد محترم آیه مطهری و برخی از دوستان بوده. من ابتدا تشکر میکنم از همه دوستان، به خصوص از فاضل محترم حاجی فلاح‌زاده عزیز که من به صورت روشمند نقدهایی داشتم مبنی بر نیازسنجی تاریخ زمانشناسی درست حسابی مثلا باید صورت میگرفت و اینکه مثلا حضرت شما باید بر اساس زمانه پیش میرفتید که مثلا فلان اتفاق بر این اساس مطابق این گزارش تاریخی رخ داده، این نقدها شاید تو اندازه‌ای بر بنده وارد باشه، به جهت اینکه خب فضای اصطلاحاً مقاله شاید حجم اصطلاحاً داده‌های بیشتر تاریخی رو به خودش نتونه ببینه. یک نکته فقط آقای دکتر الله ساده فرمودن که اینکه نیاز حاکمان به حکومت مثلا نیاز سنجی شما، یعنی مقاله نگاری شما، اون چیزی که من فهمیدم بر اساس نیاز سنجی جامعه کنونی بوده، شاید مثلا اینجوری بوده، من رد نمی کنم، ما اصلا به دنبال این هستیم که پیوندی میان تاریخ و مسائل کنونی کشور داشته باشیم، یعنی اینکه الان یکی از مشکلات این است که حتی برخی از آقایان که قبلا خیلی مدافع بودن الان خودشون جزء منتقدین در اومدن نسبت به تولد امام است و وجود مقدس حضرت صاحب صلوات الله علیه دارن اشکال میکنن، طبیعتا این یکی از چالش های فکری کنونی جامعه ماست. خب ما اگر بتونیم برخی از این مسائل رو بر برخی از نگارش حل کنیم خیلی خوب خواهد شد. عرض کردم برخی از مثلا جغرافیایی درست حسابی صورت نگرفته، عرض کردم به اختزای مقاله بوده، بحث مردم شناسی زبان شناسی همه اینها من میپذیرم و اینها جای کار داره، چه بسا من در برخی از مقالات دیگر به اینها پرداختم اما در اینجا این فضا نبوده. از مرحوم شیخ صدوق فرمودن که خب روایت، من هیچ گزارش یادم نمیاد از مرحوم شیخ صدوق آورده باشم، فقط یک مورد است اونم نقدش کردم، یعنی اونم بس نماز بر حضرت عسکری توسط صاحب که این گزارش اولین بار توسط صدوق رضوان الله علیه نقد شده و اون هم طبیعتا من همونجوری که عرض کردم مورد نقد بنده است. این ماجرای مادر امام زمان علیه السلام، بس تولد حضرت،
از کردم اون مرحوم شیخ صدوق اشاره به نرجس داره و مفصلا داستان نرجس رو میاره. من اینم نپذیرفتم، گفتم این یکی از گزارش ها هست، گفتم همین که ملیت های مختلف داره گواه بر اون هست که چی غیر شیخ صدوق دارن میگن اون ملیت های مختلف داره. مثلا مرحوم کلینی میگه که مثلا اسم مختلف ذکر میکنه. بنابراین من جمع بین این گزارش مرحوم شیخ صدوق و برخی از بزرگان دیگر کردم رضوان الله علیه مجمعین. اما آیه خواجه‌زاده فرمود معنای غیبت چیز. یک مقاله به لطف خدا بنده نمیشم تو انتظار موعود شماره 50 مفهوم شناسی برخی از ارزان به خدمت شما که مفاهیم نسبت به غیبت صغرا، یکیش همین غیبت هست که اساسا این غیبت به چه معناست. اونجا ما مفصلا بحث کردیم. ما عرض ما این هست که غیبت به معنای این که الان امام زمان صلوات الله علیه در این اتاق نیست، یعنی الان از این اتاق غائب هست، چون که برخی از دوستان ما از این اتاق غائب هستن. اینجور نیست که حضرت اون صندلی نشسته باشه و ما او رو نتونیم ببینیم. روایات هم مؤید عرض بنده است، یعنی در بسیاری از روایات داریم که شما در ایام حج او را میبینید، او هم شما را میبیند، الا اینکه شما او را نمیشناسید. میبینید، شما او را میبینید، چون انسان هست. یعنی امام صلوات الله علیه به جهت جسم فیزیکی انسان هست، یعنی جنسی از سنخ فرشته و ملائک نداره، بلکه از جنس بشر هست. مثل همونطوری که اشکال به پیغمبر میکردن که یمشی فی الاسواق و هم که مثل ماست، بله مثل ماست، اینجوری در آسمان ها باشه در یه... نه، این که اگر امام اشرافی بر کل عالم داشته باشه، بله اونو ما رد نمی کنیم، اما حضور لازم نیست. یعنی امام الان 100% از اینجا در این اتاق نیست، اما آیا اشراف به این جلسه داره؟ بله، اگر اراده بکنه خدای متعال این فضا رو بهشون میده و ایشون میتونه اشراف، حالا به هر ضرورتی که خودشون احساس کنه. نه ببینید، این ممکنه امام تغییر مکان داده باشه به هر دلیلی. مثلا طرف میگه من با امام عصر صحبت کردم، دقیق میفرمایید، و برگشتم دیدم دیگه امام نیست. البته این گزارش ها عمدتا پس از غیبت صغرا هست. در غیبت صغرا گزارش ناظر بر این که ما امام رو دیدیم و بعد برگشتیم، بعد فهمیدیم که همون مثلا مهدی موعود بوده به این دلیل و اون دلیل. نمیگه که امام هم چه حالتی رو. اگر اون باشه میگه که مثلا من امام دیگه سرمو برگردونم، برگشتم دیدم امام نیست. چون که برخی از مواقع ما هم همینیم دیگه، مثلا رفیقمون رو میبینیم، تا برمیگردیم میبینیم رفیقمون نیست. حالا من نمیخوام بگم عیناً اینجوریه، ممکن است سیل ارض حضرت استفاده بکنه. ببین امکان برای حضرت هست، من امکان معجزه رو از امام به هیچ وجه منتفی نمیدونم. اما عرض میکنم در یک شرایط عادی. این نکته اول. نکته دوم، وعده الهی مبنی بر پیروزی مستضعفان بر اساس مسائل مادی هست. ببینید خدای متعال میفرماد و نورید و اراده ما این هست، و بعد در آیات دیگه تاکید میکنه ما اگر میخواستیم هدایت بکنیم به زور میتونستیم کارو بکنیم، اما بنای ما این نیست. یعنی اگر فرض مثال خدا اراده میکرد، بله امام حسین حفظ میکرد، اما اراده خدا در مسائل مادی اینجوری نیست. یعنی خدا اراده میکند، دقت میفرمایید، به شرطی که من و شما اراده بکنیم. مثل اون آیه شریفه که میفرماد که همون جهاد و فینا لنهدینهم سبلنا هست. یعنی اگر جهاد کردید ما هدایتتون میکنیم، نکردید نمیکنیم. یعنی نظام عالم اینجوری هست. امام عسکری به این وعده الهی باور داره، اما امام عسکری خودش هم وظیفه ای داره. من باید وظیفه خودم به عنوان امام انجام بدم، امام خدای متعال هم فرجی برای این کار من قرار میده. من تاکید میکنم احتمال دادم که جعفر نمیداند در این مورد، نه در کلی مورد. نگفتم جعفر صادق، نه، جعفر به نظر من به خلاف اون کتاب طهر مطهری که نوشته شده و چقدر جعفر رو پاک کرده دیگه، اصلا برده در حد امامزادگان بسیار بزرگ، نخیر. جعفر ما اگر اون کتاب رو بپذیریم، باید بگیم که مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم طوسی، تمام بزرگان ما معاذن الله اینا صادق نبودن، چون جعفر رو بخون پاکش کن. نه، جعفر یک انسان ریشه دار به اصطلاح به جهت فرقه‌ای بوده و حتی بعد از فوتش هم تا مدتان بوده. اما در این مورد بحث فقط فرزند را حتی برخی از بزرگان امامی خبر ندارن. بنابراین وقتی امام عسکری به بزرگانی که بسیار مورد اعتمادن نمیگه، چه دلیل داره که این رو به جعفر بگه؟ نمیگه به جعفر، اشکالی هم نداره، جعفر به هر ادعای میخواد بکنه بکن. این گزارش الامام، یعنی روایت الامام لا یقصده الا الامام رو من شما رو حوالی میدم به مقاله استاد آقای دکتر حسین حسینیان مقدم، مفصلا درباره این روایت بحث کرده و ایشون میفرماید این روایت روایتی است با ریشه واقفیه. یعنی اساسا واقفیه این روایت را جعل کردن برای زدن حضرت رضا صلوات الله علیه. ببینید به امام رضا گفتم ببین تو پدرتو قصد دادی، حضرت دو ببین جالبه که خود امام هم جواب مشخصی نمیدن. این حضرت رضا، امام ببین چون امام هست دیگه، میفرماد که اگر بگه من بله من قصد دارم که خدا من کار کرد تیول عرض کردم رفتم بغداد، خب میگن معاذن الله تو داری دروغ میگی، داری ادعای بزرگ میکنی. حضرت این جواب نداد، حضرت جواب جدلی میدهد، میفرماد که بفرمایید به من بگید که آیا حسین ابن علی را در کربلا علی ابن حسین غسل داد یا نداد؟ اگر بگید که علی ابن حسین غسل علی ابن حسین که در کوفه بود، پس اون خدایی که سجاد علیه السلام را از کوفه به کربلا برد، همون خدا میتونست مرا از چی؟ از مدینه به بغداد ببره. جواب استفهام دو جانبه میده. و اگر بگید لازم نبوده، خب اونجا اگر لازم نبوده اینجا هم لازم نیست. یعنی ببینید الامام لا یغسله الا الامام جزء خطوط قرمز شیعه نیست. یعنی که اگر ما نپذیریم شیرازی امامت اصلا میپاشه، نه خیر اینجوری نیست. یک گزارش است، بله در شرایط عادی بهترین حالت چه بسا واجب بر امام هست که امام غسل بده کفامو. ما مضاف بر این مرحوم شیخ طوسی به عنوان کس فحول شیعه داره همین گزارش نقد میکنه، میگه سه گزارش بر هست و نمیگه کدوم گزارش مطابق اصطلاح نظر من شیخ طوسی هست، که یکیش همین هست که میگه عثمان بن سعید غسلش داد، یکی میگه برادر خلیفه، یکی گزارش مرحوم شیخ صدوق رو میاره، کنم به نقل صدوق میاره، این خودش نمیگه که کدوم یکی از این سه تا مورد نظر ماست. یعنی مرحوم شیخ طوسی قطعا اگر این حساسیت نسبت به این روایت بود میگفت که خب طبیعتا اون دو گزارش باز مورد پذیرش نیست با این گزارش. بحث نماز هست به خصوص، من الان خاطرم نیست، فکر کنم غسل بنام. خب نماز محل بحث ماست دیگه. اصلا نماز محل بحث ماست دیگه. اصلا میگم نماز محل بحث ماست. بله. نکته این، بعد عرضم به خدمت شما این نکته دیگه. بعد آقای رزاقی فرمودم که تبیین ما در اصول مذهب، ببینید من با تاکید میکنم امامت از اصول مذهب است. یعنی اگر این امام نباشد دیگه مذهبی به نام تشیع امامی وجود نداره. مثل اینکه توحید نباشد بگیم اسلام هست منهای توحید. توحید هست، ببخشید، اسلام هست منهای نبوت. اسلام هست منهای معاد. مگه میشه همین چیزی؟ شما معتقد به اسلام باشی و بعد بگی نبوتی نبوده؟ این اصلا معنا نداره که. مثل میگیم حالا مثلا یک ساختمان بزرگ تصور کن، بگیم آقا این پایه نداره، مگه میشه رو هوا ساختمان بنا بشه؟ نه، این پایش کجاست؟ پایه این مذهب در امامتش، یکی از اصول اصلی امامته. خب حالا اگر ما بخوایم بگیم این امامت دیگه نباشد، یعنی اگر امام زمان سلام الله علیه کشته بشن یا به شهادت برسن نباشد، چه اتفاقی میفته دیگه؟ اصلا این مسائل امامی باقی نمیموند. بنابراین اینجاست که امام عسکری تمام اون جواب آیه قاضی خانی تمام هم، یعنی بیشترین همتش حفظ امام اساس. گزارشا داره اینو به ما میگه، من کار این ندارم که امام مثلا وظیفه، بله امام وظیفه الهیش بود، خیلی جا گزارش بر هدایت داریم، بر احکام خمس حضرت نظر میده، چیزهای دیگه میگه، اما اینها نشون میده که اینها فرع بر اصل مسئله است. اصل مسئله حفظ امام زمان هست. بله اون فروعات قطعا امام هر جا بتونه انجام میده و ما تاکید میکنیم امام در شرایط عادی باید امه شیعه رو حفظ بکنه، نه غیر عادی و متافیزیک که بگیم مثلا پسرم رو این مثلا سوار مثلا جبرائیل کردیم، جبرائیل هم برد تو آسمون هفتم دیگه، حالا هر کی میخواد بره بگیرش. نه، عادی در شرایط عادی باید حضرت رو حفظ کنیم. از کردم اونو من گفتم تو اون راهکار امام عسکری به برخی از شیعیان نشون داد و گفت همون مهدی و دیگه نمیبینیدش. گزارش داریم که حضرت میفرماد این اونم به فحول و بزرگان به انگشت شمار بودن، آقا این مهدی، این پسرم مهدی هست دیگه، هم نمیید به بعضی اینا نگفت، یعنی نشون نداد، فقط گفت بله بچه‌م به دنیا اومده و اومد. اندک استرهم گزارشای داریم که حضرت نشون میده چون خطر بسیار جدی و خطر کشتن حتمی هست. بعد از شهادت امام فرمودن که گزارش نداریم، بله ما هیچ گزارش رسمی بر ازدواج امام عسکری نداریم. حالا شما فرمایید امام هادی هم اینطور بود، امام هادی هم نداریم، اما تا قبل از امام هادی تقریبا من مطمئنم هیچ امامی نیست که امام همسر رسمی نداشته باشه. برای امام رضا علیه السلام همسر رسمی داره، اما اینجا نداره. این که به چه دلیل ما داریم تحلیل میکنیم تاریخ را، چه بسا امام زمان بیاد بگه نه این تحلیل تو بی خود کردی، این تحلیل اشتباس. آن چی که بنده با علم ناقص خودم میفهمم این است که امام میخواد اینا رو سردرگم بکنه، یعنی از چند اصطلاحا کنیز اینا نفهمن که اصطلاحا از کدوم کنیز بچه دار شده و بتونه مثلا تحت فشار قرار بدن. ده تا همسر نداریم، کنیزان حضرت نه، اتفاقا کنیزان حضرت محدود و گویا این اختزاعات نبوده که این کار رو انجام بده. ببین این اختزاعات چند همسری نبوده. اینم نکته قابل تأملی هست. این یه باش رو تعامل بکنیم. ولی به نظر میرسه که اگر همسر داشت و همسر رسمی داشت، همسر خیلی معروفتر و مورد تو ذره‌بین زیاد داره و احتمال اذیت شدن همسر هم زیادش. مضاف بر این که ما گزارش داریم که بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام، مادر امام عصر، اون بانوی بزرگوار، حالا طبق نقل مشهور نرجس، مجبور به فرار از بیت میشه و با در خانه ابو حمزه علوی وارد میشه. یعنی نشون میده که حتی اون کنیزا و حتی یک کنیز 2 سال در یک حبس قرار میگیره. یعنی این میخوام بگم که ازدواج نکردن حضرت و تعدد کنیز یکی از دلایلش همین هست، یعنی که جان همون کنیزا و همسرها خیلی شدید در خطر قرار میگرفت. اگر همسر میشد این جان چند برابر در خطر بود. بنابراین من حسم اینه که باید این همسر نگرفتن یکی از دلایلش احتمالاً این گزارش بوده. درباره پس از شهادت امام عسکری گفتن که خب این تا شهادت امام عسکری، نه خیر، بعد از شهادت امام عسکری تقیه برای حفظ امام زمان به نظر من از دور امام عسکری بیشتره. یکیش همین غیبت امام زمانه، همین که خود غائب هست. یعنی ما داریم ارزم تحت خطر هم دیگه، بالاتر از این هم داریم. همین که من نیستم یعنی که جانم در خطر هست. این که دیگه بالا، غیر از این که خودشون فرمایش دارن من سمانی فی محول من الناس فهو ملعونون، روایت اینجوری فرام از خود امام است، توقیع داریم فرمایششون است که مطلق اسم منو در جای نبرید. تأکید میکنن در حوالی سال 280 حضرت نامه مینویسن، کلیه اصطلاحا خمس و وجوهات شعری تا اطلاع ثانوی گرفته نشه. بحثی که برخی از بزرگان میگن در غیبت صغرا هم غیبت کبرای کوچیکی حاصل شد، تا 20 سال دا غریبه به 20 سال امام ارتباطشو کلا با شیعه قطع کرد. امام واقعا در تقیه کامل در غیبت صغرا. شما رفتار شناسی وکلای اربعه رو ببینید، کاملا با تقیه بسیار شدید در اون رفتار میکنن. و اینا چیه؟ اینا اینه که اون سیر اصطلاحاً حفظ امام زمان و تقیه برای وجود مقدس در غیبت صغرا اتفاقا شدت به نظر من پیدا کرد. اینجور نبود که مثلا تا امام عسکری بعد دیگه خواب دیگه راحت آقا بیاد و همه ببیننش. اینها مجموع اینها نشون میده که نمیتواند گزارش بر اون نماز صحت داشته باشه. از نگاه بنده ها، من نمیگم ان الله چه صورت گرفت، اینها همه این همه تقیه برای اینکه امام حتی اسمشو دیگران ندونن. بعد امام رسما میاد اونجا نماز میخونه، میگه عمو جان برو کنار، من بیام همه هم ببینن که آه این هست. همه خب ببین، رسما عثمان ابن سعید این گزارش در کافی اومده، خیلی خود طبیعتان کافی وزانتش از کتاب مرحوم شیخ صدوق بالاتره، به رغم اینکه هر دو شخصیت بسیار بزرگوار هستن. ببینید رسما عثمان ابن سعید ازش بزرگان درجه یکی شیه، مثل عبدالله ابن جعفر همیری، احمد ابن اسحاق اشعری قمی، اینا میپرسن آقا شما آقا رو دیدی اسمش چیه؟ برمیگرده میگه نه لازم نیست شما اسمش از من بپرسید، بله من دیدم ولی اسمش رو به شما. اینم که من نمیگم، من نمیخوام بگم، یعنی خود امام به من دستور داده نگم اسمش رو، چون شما امروز میخواید اسمش رو بدونید فردا جاش پاش میشه. و بعد ما کاری کردیم که عباسیان به این نتیجه رسیدن که آقا ایشون فرزندی ندارد. اون وقت من چه از شما میپرسم این منطقیه تو این شرایط امام زمان تیول عرض کنه بیاد بالا سر باباش نماز بخونه بین مثلا 500 نفر شدن بیشتر، چون میگن سامرا در روز شهادت حضرت یک پارچه عزادار شد، خیلی بیشتر از اینا حضرت رو میدیدن. خب اینو بیاد اونجا نماز بخونه، همه هم ببینن که به به آقازاده دارن، خب آقازاده هم دنبالش میگردن و میکشنش، کاری نداری که همش هم که نمیزن تیول عرض بکنه که عنوانی هم که آیه قاضی خانی فرمودن چه بسه، بله عنوان این اصطلاحا مشکل داشته باشه، چه اینکه عنوان مقاله من اینطوری نبوده، البته عنوان اینجا نه، عنوان مقاله متفاوت بوده. موضوع مقاله من دقت بفرمایید حفظ امام زمان هست، یعنی چگونگی عملکرد امام زمان، چیز امام عسکری در حفظ امام زمان صلوات الله علیه، دقت می‌فرمایید. و ما بین این دوگانگی، من تاکید می‌کنم بین این دوگانگی، امام عسکری علیه السلام بنا و همتشان حفظ امام زمان هست. بله شیعیان را هم قصد هدایت دارن، ولی او در اولویت دوم هست. تاکید می‌کنم به اون سلام مقدماتی که قبلا عرض کردم. گزارش‌های بعدی که می‌فرمایید، آها این که می‌فرمایید که بله ما گزارش‌هایی داریم که حضرت صاحب در مثلا سامرا اینجا اونجا اونو دیدن، کدوم یکی از این گزارش‌ها تاکید می‌کنه این آغاز غیبت صغرا بوده؟ یک گزارش ما بدید این اوایل روزای اول بوده. اتفاقاً گزارش داریم که حدیث سلام الله علیها مادر امام عسکری دائما در ایام حج میومده بیرون و دلنگران فرزندش امام عسکری بوده که تا متأسفانه خبر شهادت رو به حضرت رسوندن، به مادرشون رسوندن. و بعد از اینی که خبر شهادت امام عسکری رو رسوندن، حدیث برمیگرده به سامرا. بله اونجاست که امام زمان وارد سامرا میشه، یه مدتی در سامراست و از سامرا نقل مکان میکنه میره بغداد. اما این گزارش رو شما بفرمایید طبق چه قرینه‌ای در آغازین روزهای استراحت هم پس از شهادت حضرت عسکری بوده؟ هیچ گزارش ما نداریم که اینا هم روز اول بوده، نه گزارش هست حضرت اونجاست، اما ممکنه برای چند ماه بعدش باشه، حتی چند سال بعدش باشه. گزارشش کدوم این رو تایید نمیکنن. علی کل حال استفاده کردیم از دوستان، باز ما در خدمت بزرگواران هستیم اگر هم سوالی باشه.
عرض کنم که آقای دکتر فلاحزاد، آقای دکتر فلاح فرمودن که شیخ صدوق ناقل روایات قصه نویسان به جوامع روایی امامی است. میخواستم یه خورده توضیح بیشتر بفرمایید و اگه احیانا مقاله یا مثلا کتابی به این موضوع اشاره کرده بفرمایید.
عرض خدمتتون که درباره شیخ صدوق مقاله یا کتابی بنده در این باره ندیدم که اشاره کرده باشه، ولی خودم یه زمانی در مورد طبقه قصه سرایان مطالبی رو پژوهش میکردم، به این نتیجه رسیدم که طبقه قصه سرایان به دلیل گستردگی کار و حضورشون در مساجد و همچنین از طرف دیگر ارتباط زیادشون با محدثان یا اینکه خود محدثان برخیشون این کار رو انجام میدادن، مثل ما که در منبر داستان میگیم یا اینا با محدثان در ارتباطن یا برخی از محدثان خودشون این حدیث ها رو برای جذابتر کردن مطالبشون بیان میکردن. با این ویژگی ها داستان هایی که بسیار زیاد هم هست در طول تاریخ از فرهنگ عمومی جامعه از طریق این تیپ آدم ها منتقل میشه به شاگردانشون که مثلا فرض بفرمایید بنده با روش قصه سرایی حدیث عرض میکنم، ولی شاگردانی که میام بعدان تبدیل میشم به محدثان بزرگ. این محدث بزرگ این مطالبی که من عرض میکنم رو برمیداره و به عنوان حدیث، به عنوان مطالب منتسب به کسایی که هستن، به این عناوین منتقل میکنه به بدن جامعه. شیخ صدوق ادبیات نوشتاریش در حوزه مفاهیم دینی و تلاشش برای پاسخگویی، شیخ صدوق یک عالم پاسخگوه، یعنی یک کسیه که خودشو جوابگوی سوالات میبینه، بهش مراجعه میکنن به عنوان یک کسی که باید جواب بدی، آقا این سوال الان جوابش چیه، باید یه چیزی بگی خلاصی که این مسئله الان حل بشه، نمیشه این را الان حل نشده بذاری کنار، لذا به هر طریق شده یه بسته را تحویل میده که این مشکل حل بشه. اینجاست که این مسائل رو مجبوره که استفاده بکنه، کما اینکه شیخ مفید یک عالم پاسخگوه، چون پاسخگوه مجبور متناسب با فهم مخاطبش محتواهای دینی پیش از خودشو تغییر بده. مطالبی که در کتب قدیمی هست ایشون میاد تغییر میده، میبینه که این رو الان مخاطب متوجه نمیشه. این موضوع در کسایی مثل شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی به صورت پررنگی دیده میشه، ولی در بقیه مقدار کمرنگتر، ولی مخصوصا شیخ صدوق چون ایرانی هم هست و اصولا فرهنگ ایرانی با ادبیات قصه سرایی خیلی در گذشته عجیم بوده، این موارد در سنت نوشتاری شیخ صدوق بیشتر دیده میشه، ولی باید یه مقاله بنویسیم برای شده
دلیل بر کم اعتباری اون موارد قصه هست مثلا، یا اینکه
دلیل بر عدم. ببینید الان من یه موضوعی مثلا به عنوان فرض میفرمایید از من سوال میشه به عنوان یک پاسخگوی دینی، آقا شما جامعه دینی هستید؟ بله. شما باید به ظالم کمک بکنید مگه؟ میگی نه. بعد چرا پهباد میدی به روسیه؟ من باید الان جواب بدم دیگه، از من سوال کرده، دانشجو از من سوال کرده. شما اینو ببرید بالاتر، بالاتر مجتهد ازش سوال کردم، باید جواب بده دیگه. نمیتونی الان بگی که اینجا باید بگی چی؟ باید یه بسته رو طراحی بکنیم، جامعه الان نیاز داره به این جواب بدیم. چون تخصص ویژه‌ای هم در این موارد نداری، متناسب با فهم مخاطب جواب میده و حتی مشخص میشه که اصلا من متخصص صنایع نظامی نبودم، اطلاعاتم در حوزه پهباد اشتباه بوده و از خلال این چیزا متوجه میشیم که این آقا داره متناسب با فهم مخاطب جواب میده. این موارد رو، این عینک رو اگه بزنی و در مطالعات حدیثی ازش استفاده بکنی، مشخص میکنه که این افراد متناسب با جایگاهشون از این موارد استفاده میکردن برای پاسخگویی. عذرخواهی میکنم. باشه.
مدرسه کوفه نوشته، برخی از دوستان اونجا مقاله دارن، اونم شما نگاه کنید شاید برخی از جواب نداده باشه.
بسیار عالی. تا
تشکر میکنیم از حضار محترم و دوستانی که به صورت مجازی در کنار ما بودن در این جلسه و با آرزوی توفیق برای برگزار کنندگان همایش بین المللی امام حسن عسکری علیه السلام. اگه سوالی نیست دیگه جلسه رو به اختتام میرسونیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.